بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير الصافات كل قد علم صلاته وتسبيحه الله عليم بما يفعلون ولله ملك السماوات والأرض وإلى الله المصير. ألم تر أن الله يزجي سحابا ثم يؤلف بينه ثم يجعله ركاما فترى البدغ يخرج من خلاله وينزل من السماء من جبال فيها من برد فيصيب به من يشاء ويصرفه عمن يشاء يكاد سنا برقه يذهب بالأبصار يقلب الله الليل والنهار إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. خب عزیزانی سوال کردن راجع به اون جلسه حضرت آقا که چون من خودم بودم خیلی تفسیرهای متعددی از اون جلسه شد، از من سوال کردن، من یه کوتاهی نکته ای رو عرض میکنم در این زمینه. ببینید یه بحث فلسفه تاریخی وجود داره که حضرت آقا اساسا اینجوری زیاد نگاه میکنن به موضوع، درستم هست و نوعاً این رو در بحث حضرت صادق علیه السلام می‌فرمایند. این بحث چون که روایتش هم همینه، روایت صحیح السندی داریم، راجع به مجموعه روایات صحیح السندی داریم راجع به این که خطای شیعیان کلاً ظهور رو عقب انداخته، خطای چه شیعیان خاص، چه در حقیقت اون مسلمانان به هر جد. حتی این طبق قاعده باید سال 70 در اون قضای نمحتوم بلکه قضای پایین‌تر در لوح‌های محو و اثبات باید این اتفاق می‌افته که قیام انجام می‌شد و دقیقاً حضرت قائم ظهور می‌کرد. قائم یک عنوان عامه، عنوان حضرت دوازدهم نیست. باید این ظهور انجام می شد، برای همین اون موقع باید انجام می شد. منتهای مراتب جریان رسید به جریان امام حسین و اشتد غضب الله، بعد افتاد به سال 140. در سال 140 که دوره امام صادق علیه السلام بود، خب این همه فشاری که به حضرت می آوردن که چرا قیام نمی کنه، چون یه عده می دونستن و چون عده‌ای میدونستن دهلقی هم میکردن، یعنی هی دوربر امام میپلکیدن مثلا کی بالاخره قیام میکنید کی چی فلان اینا، امام رو تقریبا تو این کار لو دادن. و یعنی باید این اتفاق سال 140 میافتاد و مسئله قائم مسئلهش تموم میشد به هر جهت. تا باز دوباره به دلیل خطای راهبردی اتفاقی که افتاد این بود که به ناکجا آبادی کشیده شد، که اون ناکجا آباد باز هم همینه موضوعش، یعنی اگر مستقیم باشه، حرکت زیگزاگی نباشه، حرکت روی تردمیل نباشه، حرکت شل کن صف کن نباشه، بالاخره شما این شیر رو گذاشتید جوش بیاد، هی تا سوزن سوزن میشه برمیداری میزه کنار، باز دوباره باز برمیداری میزه کنار. این یه حرف مهمیه، اما بگیم ناظر به یه چیزی بود مثلا در، یعنی داشتن با نظارت به مطلبی میگفتن، نه اینجوری نبود. راستش ایشون بارها و بارها این حرف مهمه، این حرف کلا مهمه، این حرف مهم رو بارها و بارها به خصوص در شهادت حضرت صادق علیه السلام این حرف رو میگن بارها، این حرف رو من داله بارهاشو من شنیدم. یعنی دارم ناظر فرمایش سخنران بود اصلا، که بالاخره سخنران مطلبی گفته بود و بالاخره از آقا دید خوشون بودن تکمله ای من میخوام بگم، میخوام بگیم ناظر دارن تیکه ای میندازن، دارن چیزی میگن، میگن آقا شما دارید ظهور عقب میندازید مثلا فلان اینا، نه انصافا از این چیزا نبود. ما که تو جلسه بودیم همچین برداشت نکردیم از این فرمایش، ولی این فرمایش سر جای خودش مهمه که به هر جای یه عمدی داره، باید در عمدش اتفاق بیفته. اینکه دارد ولا تكون كالذين اوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الامد فقست قلوبهم. که گاهی اوقات به دلیل کارهایی که ما میکنیم انقدر حرکت زیگزاگی میشه که امدش بالاخره زیاد میشه این مدت زمانش، در به واسطه این ایمان ها ابی میره، میگن بالاخره چرا ما جواب نمیگیریم، در صورتی قاعدتا باید خیلی زودتر از این حرفا جواب میگرفتیم. این تو تاریخ اسلام خیلی مشهوده، تو بحث حج من اون کسایی که حالا بحث حج ما رو گوش کردن اونجا تو آیات 189 بقره به بعد من این بحث اونجا عرض کردم که وقتی میگی یسالونک عن الاهله میگه قل هی مواقیت للناس والحج. ببینید همون موقع در ابتدایی که اینا اومدن مدینه وظیفه‌شون برن بود که برن حج، و حج یعنی درگیری، حج رفتن اونا یعنی درگیر شدن و نکردن و پیچوندن و مبتلا شدن به یه عالم جنگ، یعنی بدر، احد، خندق و یهود فلان، بعد برو صلح حدیبیه بپیچ برو اون وردن فلان اونو. یعنی باید همون موقع فتح مکه اتفاق میفتاد، بعد رفتن چرخوندن لقمه رو اینجوری گذاشتن دهنشون با یه عالم جنگ و خسارت و شهادت و فلان، اینا شهادت های غیر قابل جبران، شهادت هایی که جبران نشد بعدن، و شهادت ها آخرش رفتن همون فتح مکه رو انجام دادن، در صورتی همون موقع انجام میشد، خب نکردن. حرکت های زیگزاگی این خطر درش وجود داره دیگه، که باید قاعدتا شما مثلا یه نشان میزنید از اینجا مثلا تا فلانجا مثلا دو ساعت و نیمه، دو ساعت اینجا تا قم دو ساعت، تو امرتب شما اگه هی رفتید تو این کوچه پس کوچه هاش رفتید فلان اینا، خب یو اگه 3 ساعت 4 ساعت فلان اینا آدمو شک میکنن واقعا شما درست زدی نت بس بود اینا، همه اینا آدمو شک میکنن به اینکه مسیری که داریم میریم مسیر درستیه یا خیر. این حرف حرف مهمیه سر جای خودش، و اگر من سر بحث مذاکراتم گفتم ما به خودمون خوشبینیم، نیروهای خودمون خوشبینیم، ولی هرگز به طرف مقابل خوشبین نیستیم، و برای همین است که میگن آقا با خوشبینی کلن مسیر رو دنبال نکنید، الحذر الحذر از دشمن، این که رو به ما قارب لیتغفل، یا نزدیک میشه که بتونه خنجر شاید نزدیک بزنه. حالا بعضی یه جوری میگم به قول قرآن انتظروا اسلحتکم و خذوا حذرکم، حالا اسلحه رو میخوای بذاری زمین سپر رو که بردار دیگه، این اسلحه و سپر رو یه عده کلن انداختن، نه مذاکره کننده، نه یعنی مردم یه حالت شرطی شده ای گاهی اوقات نسبت به این که دلار چی میشه و فلان میشه طلا میاد پایین و اینها، یه حالت شرطی شده ای. این اتفاق خواهد افتاد، موقعی خواهد افتاد که کاملا افول آمریکا دقیقاً دیگه قطعی باشه. با این روش هم با این روش مردم بالاخره مردم میتونن ببینید گاهی اوقات مردم وایسادن سر جاشون درست، خدا همه موضوعاتو گارانتی میکنه. ما یه موقعی از آقای رحیمیان پرسیدم، حالا شاید بکنید ربطی نداره ولی ربط داره، ببینید که امام 2 فروردین 65 ایشون مردن، رحمت خدا رفته، 2 فروردین سال 65. حالا اونایی که اون زمان یادشونه میدونن که امام رفتن امام در اون چیز یعنی فاتحه انقلاب خونده شده بود در این صورت، یعنی فرض فرمایید جریان جنگ، جریان آقای منتظری، جریان تغییرات در قانون اساسی و همه این چیزا. خب این آقای 10 دقیقه امام مردن، یعنی که موقع 10 دقیقه هم تو اون سن یعنی مرگ قطعی. و من اینو از آقای رحیمیان که بالا سر امام بوده من اینو سوال کردم خودم، بودم چی چیزی از شما هست باره همینجوریه. و آقای پور مقدس، دکتر پور مقدس که بعد 10 دقیقه که اصلا امام رفته بود چشش هم رفته بود، و حالا که امام مرده هیکلش هم گنده ساده دکتر پور، من خودم بلند کردم تلپ پریدم رو سینه امام، سینه امام نزدیک بود بشکنه دیگه، یو چش امام برگشت. که چرا این نکته مهمه؟ ببینید اونجایی که مردم می ایستند اونجا رو خدا گارانتی می کنه، نمیذاره امام بمیره. و یعنی امام اون تایم میمردن نز تاک نشان ماند و نز تاک نشان، هیچی دیگه واقعی نمود. چون که اون موقع سال 65 برو برو های منتظری بود، حالا کسایی که سنشون اندازه من و بالاتر از من اونا میدونن یادشون اون موقع اصلا های منتظری مهمترین شاگرد، باسوادترین شاگرد، زندان کشیده ترین شاگرد، و یعنی همه چی ترین ها بود آقای منتظری. خب اونجا گارانتی میکنه، ولی جریان امیرالمومنین گارانتی نمیکنه، یعنی رحلت پیغمبر گارانتی نمیکنه. چرا؟ چون تمام حجت ها اومده تموم شده و مردم اینو میخوان، اونجا گارانتی نداره. ولی اینجا گارانتی داره، مردم بدبخت وایسادن چون حالا مثلا امام بره این وسط، بعد اینجا واقعا قابل احتجاج با خداست. پس فردا اگه انقلاب میافتاد دست آقای منتظری و طیف آقای منتظری، با خدا میشد احتجاج کرد. واقعا مردم چیزی کم گذاشتن، جایی بود نبودن مردم. اینجا گارانتی نداره، اینجا گارانتی داره که خود جواب بده. بالاخره خدا جواب بده اینجا، یعنی خدا مسئول اینجا. ولی در جایی که مردم حقیقت سستی میکنن، ضعفشون میدن، اعتماد علکی میکنن و به دشمن اعتماد میکنن، نه تیم مذاکره کننده یا چی، نه کلیت مردم، ببینید که اعتماد ممکنه بکنن به دشمن. و همون مثلا بعضی واقعا توقع دارن که مثلا فرق کنیم ما یه گل و بلبل رابطمون خوب شد، مثلا کنه یک سوء تفاهم بود بین مثلا ما با آمریکا و اینا، یه سوء تفاهم شده بود. و یا مثلا بعضی میگن قاتل شهید سلیمانی، مثلا ما با قاتل مثلا طرفیم که بگیم که آقا ببخشید حالا بالاخره یه کاری کرده بدبخت مثلا. خب یعنی بحث سخیف میشه، بحث نمیاد تا اون جایی برسه که الان ترضا عنکل اسرائیل و آمریکا حتی تتبع ملتهم قل ان هدى الله هو الهدى هدایت هدا ولئن اتبعت اهواهم بعد البرجام ما لكم من ولي ولا نصير. اونجا بعد الذي جاءك من العلم ما لكم، این همینه. یعنی اگر در حقیقت بعد از اینکه شما علم پیدا کردید و چیده بازم همون کار بکنید، دیگه خدا دست عنایتشو بر میداره. بله قرار بریم شکل کاری در بیاریم، مذاکره بکنیم، میکنیم دیگه. حالا این یه خلاصه ای از، ولی آقا بگی منظور خاصی داشتن تو اون دیدار، داشتن این مطلب رو میگفتن؟ نه، ما که تو جلسه بودیم همچین منظوری هم برداشت نکردیم. دارن تذکر میدن که آقا حواستون رو بدید، داره مثلا چی میشود، ارتداد میشود یا مثلا از یه حرف. نه این نبود، گرچه این بحث سر جای خودش بسیار بحث مهمه. پس از این بحث آیه نور یه صلواتی به حضرت فرمان الله حالا باز گفتن این تیر ماجراشی و اینا، من ماجرا تیر رو گفتم دیگه. ببین آسمان خیلی بسیطه، اون چیزایی که بسیطه خیلی روحانیه، آنچه که بسیطه است به مبدع نزدیکتره. شما فرق آسمان و زمین اگه نگاه کنید همینه، آسمان یه سحابی داره، یه چیزی داره مثلا در همین حده. ولی خلاصه و این تلاقی ستارگان با هم دیگه خودش مبدع بحث‌های دست شما داره، مبدع بحث‌های اصلا اتفاقات زمین تو بحث سحر و اینا. من نه حالا جو بدم یا برید دنبال این چیزا، ولی اساسا این کسایی که رو سحر کار میکنن در درجه اول رو نجوم کار میکنن. نجوم هم نه این نجومی که امروزه در حقیقت مصطلح به معنای رصد ستارگان و فلان، نه، از قران و در کنار هم قرار گرفتن اینها، اینها چیزی تولید میشه، یه چیزایی تولید میشه. خب که مثلا شما میبینید که زهره، مثلا چی زهره، مثلا مظهر طربناکیه، مثلا چه میدونم مریخ مظهر سلحشوریه، اینو اگه میبینید مثلا میگن صور مثلا سرباز، اون که اصلا هیچ شبیه به سرباز نداره، بعد تو کل دنیا هم میگن سرباز. این به خاطر اینکه ریشه های ما قبل تاریخی داره، ریشه در بحث انبیا داره این بحث کلن. اینها شبیه نوت های موسیقی میمونن اگه بخوام شباهت بدم. ببینید شما نوت موسیقی که میبینید هیچ تصوری نمیتونید بکنید، اصلا نمیدونید چرا این پنج خطه، مثلا چرا دفترش پنج خطه، میگم مثلا این سه خط اضافه داره مثلا احتمالاً. حالا کسایی که کرون و دیز و بمول و در حقیقت اینا رو میشناسن میدونن که این دفتر چرا پنج خطه. شما نمیدونید چرا این پنج خطه، اینا هم برای شما چرت و پرت محسوب میشه، ولی بدید به یه نفری که موسیقی میفهمه چیه، آهنگ این به گوشش میرسه، آهنگ داره این، حتی اگه سازی دستش باشه اینو مینوازه. اینی که تأثیر افلاک در حقیقت و قران این چیزا در هم دیگه یک تأثیرات در چیز میذاره. مثلا ما دوستانی داریم قبل از اصلا این سال 403 این کارن دیگه، حالا میگفتن این سال سال تروره، قبل از اصلا 403 میگفتن 403 سال تروره، که من گفتن که حالا توضیحاتی داشتن برای خودشون که این با این مثلا در هر هزار و چند سالی بار فلان میشود و مثلا اینجوری میشود. حالا آیا ما رو هول دادن به این سمت یا نه؟ جواب نه. خب حالا بعضی هی دقت میکنن که مثلا این صور فلکی رو مدن به یه اهل تنجیم حساب بکنه و اینها. در گذشته این زیاد بوده، استادم میکرد مثلا تو همین آیات قرآن دارد فنظر نظرتن فی النجوم و قال انی سقیم، به ستارگان نگاه کرد و گفت من مریضم. خب یعنی علکی گاهی اوقات برخی این تأثیرات و تأثیرات رو نفی میکنن، لزوم به نفی کردن نیست، حالا شما بلد نیستید نفی نکن، ما اینا داریم، اینها حق هست، منتها استفاده ازش ممنوعه مگر برای عده‌ای. اون مگر برای عده‌ایش به خاطر اینکه شما رشته سمشناسی هم دارید، سحر واقعیت داره، از سحر حق و العین حق و رقا حق در روایت امیرالمومنین، اینا حق واقعیت داره، اینا الکی نگو نداریم، نه داریم، منتهی مراتب کی حق داره دنبالش بره؟ یه آدم سمشناس، مثل رشته سمشناسی مونه. برای چی این رشته رو میخونن؟ نه برای اینکه سم درست کنن بدن به ملت، برای اینکه اگه کسی سم داد اینا پادزهرشو داشته باشن و این چی دارن. یه موقع یه استاد اخلاقی بود به من میگفت شما چیز داری، شما چون توان چیزم میخواد، توان میخواد اینجور کارا، مثل یه ورزشی، مثلا شما ممکنه طرف شناش خوب باشه کوهنوردیش خوب نباشه، توان این رشته ورزی، گفت تو توان داری مثلا برو دنبال این علم. من یه مقدار رفتم، خب این جداول رو که میکشید حالا مثلا یه اتفاقاتی میفته، دمین من این کاره نیستم، با برنامه من سازگار نیست، مثلا چینی ها خونمون از این بر میفته دون بر، خب مثلا اون جدول رو تکمیل میکردی، مثلا حواست نباشه یه جور خاصی تکمیل بکنی یه اتفاق میفته. دنبال این چیزا هم ببینید بحث معارفیه، هست ولی دنبالش نرید. حالا اگر کسی هم این کارو کرد و فلان، اینا مهمترین اتفاقی که شما میتونید داشته باشید اینه که بگید به درک. اینه این که عرض میکنم بسیار حرف مهمیه که اینها این حونتها تهوند و این شددتها تشددت. اگر سبک بگیری سبک، اگر سنگین بگیری سنگینه. حالا هی این اسم اینو با اسم اونو میدن، با اسم مادرش که اسم بچه چی باشه، با کدوم کجا اهل بیت خودشون از این کارا میکنن. درسته، درست هست، ولی لزومی نداره ما این کارا رو بکنیم. گفتن آقا دعا نوشتن برای شما فلان کردن، جوابشون به جهنم که نوشتن. بگن آقا مثلا آدمای حرفه‌ای نوشتن، خب بیشتر به جهنم، جوابش همین جوریه. خب مگر اینکه شخص واقعا یه جور خاصی گیر بیفته و فلان، اینا سمشناس داریم. حالا من مراجعه نکنید بگید اون دوستتون کیا، با خود منم ازش سوال نمی کنم. بله من سر این مستند هاروت و ماروت که میخواستم ضبط کنم، چون که محل تولید سحر دیگه از طرف یهود، همون دقیقت بابل، به بابل هاروت و ماروت، واسه رفتیم پیش این بنده خدا و خودونو هرز بندی کردیم دیگه، که اونجا میدونستیم که اینا چی میکنن. و اتفاقا پر کردیم، یه ماه هم مریض شدم، میدونستم مریض میشم، که این کار برم توش مریض میشم. ولی خب رفتیم الحمدلله، واسه زد زمین ما رو. ولی خب عجب، ما میگم بی تأثیر نیست، ولی حالا چیزی هم نیست که آدم بگه حالا من به واسطش این کارها رو نمی کنم یا مورد صدمه قرار بگیرم. تو اینا هم انگوش فرو بکنی بیچاره میکنه، یعنی میایی که این چیزها رو در خدمت بگیری، اون در خدمت میگیره. پس خلاصش اینه که ما این تأثیر افلاک بر هم دیگه، روحانیت افلاک، و اینی که شما گاهی اوقات میبینید یه شاد میشید، طربناک میشید، مالا مثلا ستاره ناهیده مثلا، که گاهی اوقات یه رقصی تو این ستاره هست و اینجا روش هم نسخه میشه داد، روش هم نسخه، ولی لزومی نداره. یعنی هر کاری که میشه کرد که لزومی نداره، که یعنی روش میشه نسخه داد که مثلا شما در اون موقع یه قران مثلا ناهید میشه با کلان، مثلا شما بعضا اومده تو روایات که مثلا اگه دقیقا قمر در برج عقرب افتاد مثلا ازدواج نکنید. حالا اصلا شما ازدواج کردید، خب جهنم کردید دیگه. خب مثلا یه این حساسیتی که وای من الان قمر در برج عقرب بود من ازدواج کردم، حالا مثلا یه چیزی که کردید دیگه. حالا اینجوری هم نیست مثلا الان بعد هر چی مشکله میندازن گردن قمر در عقرب، بعد زندگیشون رو که بررسی میکنی و میان سوال ما میبینی همش دارن مثل سگ و گربه میفتن به جون هم دیگه به اشتباه، ما بعد میندازن گردن قمر در عقرب. اینا حواستون به این نکات. آسمان روی زمین تأثیر داره به خاطر بساطتش هم هست، اتفاقا خیلی بسیط آسمان، و هر چی که بسیطه، ما یه قاعده ای داریم تو فلسفه، حالا اونایی که میدونن میدونن، حالا خیلی هم من نمو اشاره بکنم، قاعده بسیط الحقیقه بهش میگم، که بسیط الحقیقت کل الاشیاء و لیس بشیء منها، هر چقدر حقیقت بسیط میشه و بی آدرس میشه خیلی چیز میشه. اون موقع در روایت داریم اگه خدا به پیغمبر نگفت قل هو الله احد، پیغمبر حق گفتن این چیز نداشت، حق گفتن قل هو الله احد هو یه چیز عجیبیه، برای همین صدا هم نداره، اینه هو اینجوریه، صدا مثل اینجوری نیست، هو صدا نداره، هو هو صدا نداره، یعنی در نهایت بساطت، حتی شکلش هم در نهایت بساطت، یه دایره است، یه دایره تو خالیه، شکلش در نهایت بساطته و اصلا قابل آدرس دادن نیست. این مثل اینه که شما یک زمین صاف صاف داشته باشید بدون هیچ عوارضی، هیچ یعنی هیچ هیچ عوارضی نداشته باشه، مثلا نه کوه داشته باشه، نه دشت باشه، نه نهر باشه، نه بحر باشه، هیچی نباشه، یه لوکیشن شما بخواید آدرس بدید تو اونجا اصلا نمیشه، اصلا نمیشه، نه رنگ زمین تفاوت بکنه، شما بخواید بگید مثلا یه شیء هست یه جایی اینجاست، نمیشه آدرسش بود. همه آدرسایی که ما میدیم به خاطر این عوارضه، اگه همه عوارض حذف بشه اصلا دیگه نمیشه معرفیش کرد. هو اینجوریه، هو اینجوریه، اصلا سر اینی که آواز خونها از آ و هو اینا استفاده میکنن اولش یکیش همینه، و شما هم نمیدونید چرا یوهوی یه تأثیر اصلا آدم احساس میکنه یه چیزی داره میگه، چی داره میگه نمیدونید، مجموعه متراکمی از یه چیزایی که داره گفته میشه انگار. یعنی معلومه که یه حرفی تو این همه هو هست. حالا کاری به این بحثا نداریم، هر چقدر بسیط میشه چی میشه زیاد میشه مطلبش تو. بعد طیور خب خاصیتشون همینه، طیور جز مختصات آسمانن، بالهاشون نحوه اصلا چیزشون درست موجوداتیه که پاهاشون به زمین بند میشه ولی طیرن دیگه. بعد تو اینا اونایشون که باز دوباره صافاتن، یعنی بال نمیزنن، سر میخورن، اینا باز دوباره چون که گاهی اوقات داره که مثلا و یقبضن، بعضیاشون مثلا اهل بال زدن هم هستن. شما اینی که مثلا سوره های انتهایی مکه چرا از اینا استفاده شده که مثلا اینا میخوان مهاجرت بکنن، خدا اینها رو داره، اینا حالا دیگه بحثایی است دیگه، خیلی وارد نشه. خواهم میگم نگاه با آسمان و خلاصه آسمان خیلی بحث جدیه تو فضای قرآنی ما، یه بحث جدیه. و نکتهش این بود که کلون قد علم صلاته و تسبیحه، اینجوری نیست که فرض کنی که دارن تسبیح میکنن خوش نمیدونن داره تسبیح، نه خیلی تسبیح میکنن خوشم میدونن داره تسبیح میکنن. کلون قد علم صلاته و تسبیحه ولله ملک السماوات والارض و الی الله المصیر. این سوره مائده رو بیارید آیه 17. ببینید این مصیر با مسیر یه تفاوتی داره دیگه. مسیر خب مسیر دیگه الله، ولی مسیر که تو قرآن اومده خیلی هم هی تاکید میکنه و الیه المصیر، الیه المصیر، همه این عبارتات الیه تصیر الامور. حالا ما یه جای بودیم یه بند خدایی میگم فرق نداره، این املایش اینجوریه، میکرد یه نکته املاییه مثلا که مسیر رو هم با سین می‌نویسن هم با صاد می‌نویسن، نه خیلی این چه ربطی نداره، مسیر معنای شدنه. این یعنی چی؟ اول این آیات رو بخونیم، به یه نکته ایشم در این آیات دقیقا 17-18 به یه نکته ایش دقت بکنیم. و اون نکته غیر این بحثی که میخوام عرض بکنم، به این نکته ای که بین آسمان و زمین هم ما یه چیزایی داریم، یعنی ما آسمان داریم، زمین داریم، بین آسمان و زمین هم چیز داریم. گاهی اوقات خدا میگه آسمان و زمین، گاهی اوقات میگه آسمان و زمین و بین آسمان و زمین. خب حالا چجوری عرض بکنیم که بشه وارد این بحث شد، گرچه بحث سختیه، من یه شمهیشو میگم و رد میشم. یعنی که ملک آسمان و زمین و ما بین هما دست خداست و اینها هم به خلق مربوطه. یه مالکیت داریم، ما یه ملوکیت داریم، خوب دقت بکنید، ما یه مالکیت داریم یه ملوکیت داریم. مالکیت یعنی همینی که شما فرض کنید در صورت ابتدای فهمش این موبایل من مالکم، این میشه مالک. یه موقع از ملکه، ملک بودن و ملوکیت این است که تمام در حقیقت وجود او دست کسی دیگه است. یعنی چی؟ ببینید یه مدلی هست، شما عبد، این عبد مملوک یه نفره، درسته، این یه فرضش، یه فرض دیگه داره. این همون چیزی که من بارها عرض کردم، اگه یه نفری رو تو ذهنتون بیافرینید شما میفهمید که تمام قدرتش دست شماست، درسته؟ یعنی شما مالکش که هستید هیچ، او فرمان بردار مطلق شماست، یعنی شما هیچ مقاومتی هم نداره. ملک حقیقی، مالک حقیقی که خالق حقیقی باشه، مالک حقیقی سر از ملوکیت در میاد، یعنی میشه ملک. لذا خدا هم مالک میشود هم ملک میشود، به همین دلیلی که خالقه. خدا خالق است، خالق چیه؟ شما نگاه بکنید، یعنی دست مبارکتون رو اینجا نگه دارید، سوره مبارکه صافات رو بیارید آیه 96 میشه صفحه 449. اینی که من میگم یه شبهه‌ای ممکنه تو ذهن شما به جا بذاره تو بحث جبر و اختیار، فعلا بهش توجه نکنید به این بحث. آیه 96 سوره مبارکه صافات صفحه 449 ببینید، دارد والله خلقکم و ما تعملون، خدا شما رو خلق کرده، ما تعملونتون هم خدا خلق کرده، یعنی فعل شما رو هم خدا خلق میکنه. خدا ما رو خلق نکرده بعد بندازه همینجوری بعد ما خودمون دیگه یه کاری انجام بدیم، نه خیر، خدا هم ما رو خلق میکنه هم فعل ما رو خلق میکنه، ما تعملون ما رو هم خدا خلق میکنه. حالا شما میخوای بگی جبر چی میشه، اختیار چی میشه، چی میشه، اینا فعلا ولش کنید این بحثو، ولی شما به صورت کلی میگید والله خالق و کل شیء، میگه خدا خالق همه چیزه، خالق منه، خالق عملمه، خالق همه چی هست. خب میشه دیگه ته ملوکیت میشه. یه نکته دیگه هم تو این بحث داشته باشید، این بحث به این نکتهش هم توجه بکنه، چون که میخواد پایه بشه برای عبارت بعدی. عبارت بعدی مربوط به هواشناسی اسلامیه. حالا میگم مثلا اینجا چرا این بحثش اومده اینجا هست، یه نکته مهم اینجاست. ببینید عالم چینشش این مدلیه، بالا باز میشه میاد پایین. خب عالم این مدلیه، من دفعه قبلم هم همین گفتم، این دستان نکنید اون بالا همینجوری باز میشه شکفته میشه عالم. بر همین از تو شب قدر آیاتی که شما میخونید همینه، رتقن ففتقناهما، خب یعنی بسته است و باز میشه تو لیلت القدر، این اتفاق میفته. لذا همه چی بسته است باز میشه، ما به ازا داره همه چی بالا و اینا باز میشه، و اینها در قیامت و بعد از مرگ شروع میکنه بسته شدن، باز دوباره من باب انا لله و انا الیه راجعون شروع میکنه بسته میشه دوباره، اینا میره تو همدیگه. و سماواتون مطویاتون، یعنی کطی سجل للکتب، یعنی چی؟ مثل این که یه توماری رو میپیچن باز دوباره، این حروف فلانش میره تو همدیگه باز دوباره باز شده، در رق منشور باز میشه و باز دوباره بسته میشه. اتفاقی هم که تو قیامت میفته اینه، تو اد الشمس و کوود اد النجومون کدر، اینا همه چی بارز میشه که همه چی خدا بود، نه اینکه خورشید تیره میشه. دقت کنید خورشید تیره نمیشه، شما میفهمی نور مال خورشید نبود. یه بحث بسیار مهم میه سر جاش که نجوم اینجوری میشه، خورشید اونجوری میشه، اینجوری میشه، همه اینا در بروز بعدی این مدلی میشه. یعنی شما در قیامت، شما در قیامتید، مردید، خورشید سر جای خودش هست، داره اتفاقات خودشو داره، منتها مرتب شما این نور رو نمیبینید، اصلا نور مال خدا میبینید، این نور رو، نور مال چیزی نمیبینید، این مال دقیقاً جمع شدن عالمه که برمیگرده به اون نقطه اصلیش. اینجوری که شما تصور میفرمایید که در یک زمانی هست عالم میپکه به این معنی، خب و همه چی تبدیل میشه به این نقطه مثلا، نه این اتفاق نمیفته. یه بحث مفصلی هم داره که اینجوری نمیشه، این باز شدن و بسته شدن مال باز شدن اسما و بسته شدن اسماه، نه اینکه در حقیقت عالم تبدیل میشه و ضرور به یه نقطه تبدیل میشه، نه همه چی هست الان، کما اینکه الان ممکنه قیامت اتفاق افتاده باشه برای یه عده، واقعا این نور از خورشید نمیدونن. اگر شما در آیات قرآن دارد و اشرقت الارض به نور رب بکن، و تو جامعه کبیر شما دارید و اشرقت الارض به نور کن، و دارد که در روز دقیقت ظهور اون چیزی که روشن می کند نور الامامه، زمین رو که امام رب الارض امام الارض، یعنی چی؟ یعنی خورشید کار نمیکنه، امام داره کار میکنه، یعنی امام مثل پروژکتور داره مثلا میتابه، نه اینجوری نیست، همه میفهمن این نورا نورالامامه. خب نور امامه که اومده داره در حقیقت روشن میکنه همه جا رو. اینا همه میفهمن، همه میفهمن. نه، کسایی که بنا دارن به اینکه نفهمن اون مقام نمیفهمن. کما اینکه تو قیامتش هم همینجور میشه. در قیامتش هم همین حرف هست که من کان فی هذه اعما فهو فی الاخره اعما. کسی که اینجا کوره اونجا هم کوره، باز داره اونجا هم نمیبینه که. اینجا کوره اونجا هم کوره. اگر اینجا قبل از ظهور نورالامام رو رفته رفته آماده نیست برای اینکه ببینه، ظهور که میشه بازم نورالامام نمیبینه. یعنی ظهور بشه خیلی نمیفهمن، اصلا متوجه نمیشن ظهور شده، چون که اساسا این نورالامام نمیفهمه. بله، یعنی شما الان فرض فهمید که الان اینجا روشن باشه، مثلا روز باشه، مثلا اینجا روشن باشه، خب شما میگید این نور از کجاست؟ از در و دیوار اینجاست؟ یا شما میفهمی که این نور نور خورشیده که از تو این در و دیوارها داره ساطع میشه؟ خب اون چیزی که داره نورانی میکنه نورالامامه. ما اصلا امام شناسی یاد نگرفتیم. آقا مشکلمون اینه، اشرقت الارض به نورکم، یعنی زمین به نور امام روشن میشه دیگه. یعنی چی؟ نه اینکه خورشید کار نمیکنه، میفهمی خورشید به یه پروژکتوری دست امام، چراغ قوه دست امامه. اینو میفهمی شما تو اون موقع که همه چیز اگه روشنه چون امام هست و روشنه. امروز شما نمیفهمید به دلیلی که ما نمیفهمیم، چون اساسا نمیفهمیم این حرفا رو. یعنی کلن برای اون مهم نیست چی داره روشن میکنه این حالمون. کما اینکه شما یه قدم برو بالاتر، متوجهی که اینجا خدا داره روشن میکنه. و اینو بدونید که حالا یه موقع باید اینو بیستیم اتحام، ما به اصل معرفت المهدی اون یه ناظر به همین حرف هست که توحید ولایی قبل از توحید الهی باید درک شه. یعنی شما باید انقدر امام امام بکنید تا خدا خدا بتونید بکنید. یعنی شما اگر با امام انس نگیری با خدا هم نمیتونی انس بگیری. در همین از گفته ولله الاسماء الحسنا فدعوه بها، یعنی فدعو اونو بها، به اسما. و این تمرکز همه اسما در نور الامام، در امامه به عبارتی که همه چی احسینه فی امام مبین، تو امام مبین احسا شده، در انسان کامل احسا شده. ظهور که میشه عده زیادی متوجه میشن این نورها نورالامام بود، عده هم نمیفهمن اینا نورالامام بود. اونایی که اینجا هم نمیفهمن اونجا هم نمیفهمن، بودن اصلا حتی ظهور رو نمیفهمن. حالا یه بحث مفصلی من نمیخوام، اینو بحث تربیتی هم داره که شما آشنایی به امام خودش، آشنایی به حجت خدا و انسان کامل که میبینید قرآن وقتی شروع میکنه با بحث خلیفت الله شروع میکنه این بحث رو. خلیفت الله یعنی چی؟ یعنی کسی که جای خدا نشسته، نه در غیاب خدا جای خدا نشسته، این دیگه معلومه. یعنی که کارهای مستخلفون انه هو انجام میده، جای خداست اولا. این بحث خلیفت الله رو به دلیلی که ما کار نمی کنیم، فکرم نمی کنیم راجبش، فکر نمی کنیم اینا رو، طبیعتا فکر نمی کنیم و اصلا آماده ظهور نیستیم به یه مدلی. خب بله همین هست دیگه، تمام این چیزایی که شما راجع به جامعه کبیره میگید که خلاصه بکم علمن الله معالم به یمنهی روز غلورا بکم یمسک و سما انتقه علال ارد، و اینا که آقا طرف نمیفهمه میگه مرام نامه شیعه غالی، اصلا معنی خلیفت الله رو نمیفهمه. شما باید یه موقع بفهمی از این کانال کولر داره باد میاد که بفهمی اون موقع کولر بالا پشت اون گذاشته اونجا باد میاد، بفهم که اینجا خونکه به خاطر این کانال کولره، که اینجا خونکه. خب اول اینو بفهم، بعد تو یه قدم دیگه میفهمی که این باده داره از پشت بوم میاد، مثلا یه مثلا کولری اون بالا پشت بوم مثلا. خب این معنی رو که اگر بفهمید الالله المصیر یعنی شدن، یعنی همه میرویم خدا میشویم. اون تا خدا میشویم یعنی چی؟ به اون سمت میشویم. یعنی که الان من با حفظ موقعیت الان میشم خدا. طرف اومده بود به من میگفتش که آقا من فکر میکنم شما کافرین. گفتم چرا؟ گفت قائل به وحدت وجودید. گفتم خب یعنی چی وحدت وجود؟ گفت یعنی شما قائلید که همه چی خداست. گفتم خب یعنی چی؟ گفت یعنی که مثلا من خدام اون خداست اون خدا. گفتم یعنی فکر میکنی من فکر میکنم تو خدایی؟ گفتم من تو گاوم حساب نمیکنم. چه انتظار داری؟ خب یعنی من فکر میکنم اینا همه وجه الله میشن به عبارتی. و اون موقع این خدایی شدن اصلا معنیش به لحاظ وجودیه معنا، به لحاظ سلوکی معنا، به لحاظ سلوکیش هم همینه. کسی که خدا میشود یعنی خدایی میکند دیگه، به خاطر این است که هیچی تو اراده خودش نیست. چون اراده از خودش به خرج نمیده شده رسته به مقام هیچی. خودش مقامیه، تو روایات ما داریم بهش میگن مقام هیچی، مقام عما، مقام تاریکی. تو اون جای تاریک که دقیقا نورم نداره و اینها، که سر این که اشعار ما چقدر هی به زلف سیاه و خال سیاه و نمیدونم چشم سیاه، همش سیاهه. این به خاطر این نکته است، نه اینکه حالا اینا کلا بلاند چش سبز دوست نداشتن مثلا هی سیاهش کردن همه چیزو، نه، این به خاطر این سیاه بودن به خاطر اون تاریک بودنشه. یا حالت تاریکخانه ای داره بهش میگن مقام عما، تو روایات اونم هست. برسه به اونجا دیگه خدایی میبونه، یعنی هیچی از خودش نداره دیگه. اینی که تو عبادت الله المخلصین شما دیدید که تو عبادت الله المخلصین گفتن فانهم لمحضرون الا عباد الله المخلصین، همه دارن جواب عملشون میدن الا عباد الله المخلصین الا اینا. چرا اینجوریان؟ خاطر اینکه عمل نداره که بخواد جوابشو بده، عملی نداره که اون کسی جواب بده که عمل داره، اون که اصلا عمل نداره. اون اصلا کارنامه عملش سفیده. تو روایاتون ببینید اصلا باز که میکنم اینا هیچی تو عملش نیست. این ته مقامه که کسی برسد به این که هیچی تو کارنامه عملش نباشه. هیچ، یا یعنی صاف پاک پاک، نه کار خیر داره نه کار شر داره نه کار هیچی نداره. خب این یعنی چی؟ یعنی کسی دیگه داره کار انجام میده، این اراده ای نداره. این مثل اینمونه که شما منو میتونید بازخواست کنید، دست منو که دیگه نمیتونید بازخواست کنید، بگید کارنامه عمل، من عمل دارم، دست من که عمل نداره. که اینجا شخص میشه مالک دیگه، مالک. من اینو بارها تو بحث معرفت المهدی هم گفتم، بحث مهمیه که اگر طرف دیگه از خود بی خود شده باشه، امام زمان در وجود او تصمیم میگیره، او اصلا تصمیم نمیگیره دیگه. به این میگن اصطلاحا فرج شخصی. این طرف فرج شخصی پیدا میکنه، نه فرج شخصی یعنی که امام زمان رو میبینه، نه خیر، فرج شخصی پیدا میکنه یعنی کار نمیکنه دیگه. این مثل عروسه که خیمه شب بازی این چیزا رو دیدید، کار باشی ها میذارن باد میزنن یه چیز اینجوری اینجوری میکنن، اینجوری شده دیگه. هرچی باد میزنه همجوری دست پشت کو میده دیگه. مشخصشون اینه که خیلی خفنن. اینا در حقیقت انقدر گنده شدن که از همه محرمات و مستحبات و از همه چی گنده ترن. نه اینکه انجام نمیدن و میدن، ولی کسی دیگه داره انجام میده. مثلا این چیزایی که تو قصال خونه هستن، اینا رو فیتیل پیچ میکنن، نمیدونم دیدید دیگه از من، اینا رو فیتیل پیچ میکنن، مقاومت نمیکنه که. خب کسی دیگه مسئول فیتیل پیچه اینه، خودش که چی نداره که، هر جوری بشورنش شستنش دیگه. اینم برای خودش یه حالیه دیگه. من یه نهیدید چون حالا قصال خونه، من چون قصالم خودم، و حالا اگه مردید میتونم بشورنتون. دیدنش که خب ضرر نداره، میتونید ببینید پشت شیشه ها چیه، به ضرر همجوری افتاده میپیچوننش میپیچه دیگه. خیلی دارد، برای همین تو قرآن داره و اوحینا الیهم فعل الخیرات، نه اوحینا الیهم ان افعلوا الخیر، نه اینکه بهشون وحی میکنن که باید یه خیری انجام بدید، بهشون وحی میکنن فعل را، یعنی فعل انجام میشود، در وجود اینا فعل انجام میشه. اینجاست که خدا تصمیم میگیره، خدا کار میکنه، خدا چیکار میکنه، به اینا میگه بزن بغل خودم همه کار رو میکنم. ولی یعنی این، میدونی که تعبیره ولی در مقابل نصیر یعنی این، نصیر یعنی این که طرف چی میکنه، از تو برکت، از خدا حرکت، تو حرکت از خدا برکت، از این چیزا. بعد که اگه خیلی بچه کوچولو باشه، نوزاد باشه، اصلا این چیزا رو نداره، اصلا همینجوری فقط گریه میکنه، میخنده، گریه میکنه، با همین چیزا به مامانش داره میگه من شیر میخوام، من فلان، من جامو ترک کردم، من همینا دیگه. اینجا نصیر نیست به در مادر، برش ولیه. اگر شخص هی بره 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 آخرش خدا ولی میشود، نه نصیر. رحمکم الله. خدا میشود ولی. ولی یعنی اینی که دیگه اون تصمیم برای خوش نیم. مثلا بچه برنامه برای خوش داره، مثلا نوزاد نه. همجوری میگردونه. دیده این بچه ها مثلا اولش که یه خوردم راه میرن، یکی این کفش جقجقی هم براش میخنن، قرد 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 مثلا میره دستشان دست همه میکشی، من خودم راه میرم، چقدر من این راه میرم، دومت دیگه، سمت دیگه، چقدر بعدش خسته میشه، یه پدر مادر بغلش میمونن، سرعت دیگه، سرعت پای پدر مادر کجا؟ به سمتی که پدر مادر میه. این ممکنه خودش قبلش این ونبرم داره دید میزنه کجا بره، یعنی افتاد بغل پدر مادر، دیگه خودش اراده یا خودش نداره کجا بره و میره، میرسه به همون جایی که باید بره. اونم چه پدر مادری، ولی الهی، خلیفه خدا در زمین. اگه اینجوری بشه، اونجوری میشه دیگه. حالا این و الالله المصیر مال اینه که چه به جهت سلوکیش، چه به جهت وجودیش اینجوری میشود. من این آیه بخونم بعد یه نکته مهم رو در پایان عرض بکنم. باش، من عازم لبنانم هستم، یه خود سایکمکم هم جمع نکردم، هم ساکم جمع. لقد کفر الذین قالوا ان الله هو المسیح ابن مریم قل فمن یملک من الله شیئا ان اراد ان یهلک المسیح ابن مریم و امه و من فی الارض جمیعا ولله ملک السماوات والارض و ما بینهما یخلق ما یشاء. ببینید مسئله ملک و ملوکیت به خالقیت ارتباط پیدا میکنه. بعد یه نکته دیگه هم که توش داره، سماوات و ارض و ما بینهما است. چرا اینو میگم؟ به خاطر اینکه تو سحاب کار داریم با این. سحاب نه تو آسمونه نه تو زمین، نه آسمونه نه زمینه. مسخر بین السماء والارض. اون یعنی چی بزوره؟ ماش بجاش. سحاب اینجوریه. ماجرایی به نام سحاب در قرآن تو لایه های باطنیش اینجوریه. باز دوره، و قالت الیهود و النصارى نحن ابناء الله و احباؤه قل فلما يعذبكم بذنوبكم. چرا خداوند در حقیقت شما رو به ذنوبتون، اگر خیلی رفیقید با خدا، چرا داره عذابتون؟ بل انتم بشر من خلق یغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء ولله ملک السماوات. ببین اینو خیلی قرآنی، لله ملک السماوات و الارض، نگاه کنید تو قرآن پره به عنوان حلقه واسط که آقا عالم مال من، اصلا مال منه، دست منه، مال منه، صاحبش منم. خب و ما بینما و الیه المصیر، باز دوره همین، و این شدن به اون سمته، یعنی خدایی شدن داره شخص، حالا چه بداند چه ندانه. این رو برگردیم صفحه 355 تا من یه نکته عرض بکنم. ببینید دو نوع در حقیقت خروج آب رو از سحاب میگن، من سحاب بعدا توضیح میدم، یکی بارانه یکی تگرگه. میدونید که تگرگ چیز منفیه تو، حتی تو فقه ما، تو در حقیقت پزشکیه، روایات پزشکیه اینطور، مثلا تگرگ نخورید، تگرگ منفیه. با اینکه این همه توصیه شد آب بارون بخورید، گفتن تگرگ نخورید. خب حالا عرض میکنم، مثلا مظهر عذاب آسمانیه تگرگ. خب تگرگ اینجوریه در مقابل بارانه. تو فرهنگ قرآنی اینجوریه، ما به ازاهای این مدلی داره. ببینید هر چیزی در عوالم بالا وقتی ما به ازا میخواد پیدا بکنه، میاد خودشو در این ما به ازاهای نشون میده. مثلا اگه کسی خواب ببینه شیر داره میخوره، احتمالاً داره عالم میشه. این ما به ازا اینجوری، علم به صورت شیر خودشو در میاره. اگه اون شراب داره میخوره، داره عارف میشه. این ما به ازاهای اینجوری داره. برای همین است که این همه معانی تو قرآن وقتی تو بهشت و جهنم میخواد توصیف کنه، مثلا قسلین میشه، این میشه عسل میشه، اونجا میشه رودهای این مدلی پیدا، یعنی هی صورتگری که میشه این مدلی میشه. و خیلی وقتا رویاها همینه که طرف رویا میگه نفسش خائن باشه، نفسش اگه دروغگو باشه رویا رو خراب میکنه. مثلا یه چیز خوب میخوام بهش بدن، این انقدر دروغ میگه که نفسش عادت داره دروغ بگه، بعد اینو هی تبدیل میکنه تبدیل میکنه تبدیل میکنه، آخرین صحنه رو یادش میمونه، بعد چرت و پرت آخرین صحنه. خب اگه نفسش دروغ باشه خواب خوب نمیتونه ببینه، اگه نفسش صاف باشه خیلی به مبدع نزدیک میبینه این خواب رو، به خواب درستاوی میبینه اگه قرار باشه خواب ببینه. یکیش همین تگرگه که تو این داره سحاب میگه، یکیش هم اون ودقه، اون ودق یعنی اون باران نشیلنگی، باران دوشی، یعنی از بالا شیلنگ ول نکرده. حالا این سحاب چیه بعدن عرض میکنم. یه نکته ای رو همین حالا با همین بحث به پایان برسونیم که بعدن یه نکته دیگه عرض میکنم و اون نکته مهمه. ببینید ما خیلی گزاره‌های علمی اینجوری تو قرآن زیاد داریم. حالا اولا همین آیه جد تعجب‌های آیات، شما تا کسی هواپیما سوار نشده باشه اساسا از این پایین کسی نمیتونه بفهمه ابری که شبیه کوهه یعنی چی. خب از بالا میفهمید ابر شبیه کوهه، انگار خدا اون بالا دیده مثلا یه تیکه، که این ابرهای کوهوش مثلا این جبالن مثل کوههای سر به فلک کشیده، ابرها اینجوری از این پایین اینجوری دیده نمیشه. این از واقعا عجایب خود این آیاتی که به این صورت گفته میشه. حالا نکتهش اینه که برخی این سوال رو میکنن، یه سوال جدی هست تو ذهن خیلی هست به خود دانشجوها، تقسیم بندی علم به دینی و غیر دینی. به این گزاره ها که میرسه میگن خب اینا علوم دینیه، بعد علم دینی اینه بیایم بسنجیم با چی به فلا همش. خلاصه علم یه تقسیم بندی اینجوری پیدا کرده، علم یا دین اصلا اینجوری شد تقسیم بندیش. در صورتی که ولی الله ملک السماوات والارض، اینو داشته باشید به صورتش، اگه لازم شد جلسه من توضیح میدم، حتی اگه لبنان برگشت بودم جلسه بعدیه. ببینید اگر قبول کنید که هر چیزی خالقش خداست و ولله ملک السماوات والارض، اگه اینو قبول کنید اصلا علم، علم دینی و غیر دینی نداره، علم فقط دینیه و هیچ موقع یه گزار علمی و یه گزار دینی تعارض نمی کنه. حالا من عرض میکنم چرا. اگر اینجوری تو ذهن ذهنتون اینجوری جا گرفته باشه که آقا این عالمم خداست، ابرام خداست، کار خداست، این فعل خداست، حضور خداست، خلق خداست، این اون موقع اینجوری میشه. شما کار نقلی که بکنید و کار فقهی، معنیش اینه که شما دارید میگید خدا چه میگوید. اگر کار تجربی بکنید معنیش این میشه خدا چه می کند، معنی فعل الله میشه. بین چه می گوید و چه می کند، اینا دوتاش بحث دینیه، یعنی شما دارید فعل الله رو بررسی، اونجا هم دارید قول الله رو بررسی میکنه. دقت کنید اینم فعل الله اونم قول الله. شما اینجوری نیست که یه چیز دیگه برای یه کس دیگه مثلا دارید اونو بررسی میکنید. الان حالا روش هاش فرق داره، شما نگاه بکنید الان در روش مثلا علوم نقلی یه جوره برخورد روشیش، علوم عقلی یه جوره، علوم حسی هم خب تجربه هست یه جوره، یعنی اینجوری نیست که شما بگید که حالا که شد این علم علم تجربی، من باید برم روایات رو مثلا خانواده روایات رو ببینم ضرب کنم مثل اصول. خب روشش این نیست، کما اینکه شما بین فقه و کلام روشش این نیست، کما اینکه شما میتونید تو فقه به جای علم روشمند شبه علم درست بکنید، یه چیزای شبه علم. مثلا من الان بگم که آقا همه مسافر الاللهیم و نماز مسافر قصره، پس همه نمازمون قصر. خب شما چی میگید؟ یه چرت و پرتا چی میگید؟ اصلا این روشی درست نیست. خب این یه روشی داره، اون بحثای کلامی و عقلی یه روشی داره اصلا بحثش، کما این که اگه بلد نباشه کسی روش بحثای کلامی و اعتقادی رو و ورود عقل تو این بحثای اعتقادی رو، برمیداره روایات رو سعی میکنه تعارض در بیاره و تساقط بکنه و همون کاری که تو فقه میکنه، ما خنددار میشه. یعنی آقا ایشون بی سواد روشیه، میدید دست علامه طباطبایی میگه این روایت برای ظهور، این برای رجعت، این برای قیامت، اینا همش مراتب یه بحثه. این چیکار داره میکنه؟ به جهت روشی سوادشو داره. تو بقیه علوم هم همینه. یعنی شما اگه روشش تجربه است، حالا کسی بیاد روش تجربیشو بذاره کنار یه روش دیگه انتخاب کنه، خب حتما به جهت روشی داره اشتباه میکنه. این به معنا نیست که پس این علم دینی نیست. اصلا این علم دینیه، چرا که داره فعل الله رو بررسی میکنه. چیز دیگه ای من یه قرار بررسی کنم الان از دید خدا. لذا بعضی که میگن ما فیزیک اسلامی داریم، ما هواشناسی اسلامی داریم، این اسلامی داریم، این اسلامی داریم، این هم جوابش آره هم جوابش نه. جوابش نه به خاطر اینکه هی قید نزن انگار هواشناسی غیر اسلامی هم داریم. اصلا هواشناسی پدیده فعل الله در بحث هوا، روشش یه روش تجربه است. حالا یه پدیده های از هوا هست یا انسان هست تو خبر نداری. مثل اینکه گفتم بحث نجوم و تأثیر افلاک و نجوم فلان اینا رو خب تو خبر نداری. اینا لزومی هم نداره شما به روایت، میشه تجربه کرد، اینا به تجربه در میاد. اگه بحثش حسی باشه میره تو قالب تجربه، میشه تجربه کرد. کما اینکه اون کسی که به من میگفتش که سال 1403 سال تروره، از روی وحی و اینا که نمیگفتش که، میشه تو حساب کرد اینا رو حساب کرد بود سال 403 سال تروره و این هم ترور شد. خب لذا نکته قضیه اینه که تو دام این بحث کلا نیفتید که آیا مثلا علم یا دین، مثلا کی گفته این دوگان درسته. کما اینکه تو دین ما بستگی داره چه روی تو خود اون چیزی که بهش میگن امروز اصطلاح دینی داره، شما بستگی به روشش داره. شما ما میتونیم تو اقتصاد علم نداشته باشیم، شبه علم داشته باشیم، به جهت روشی خطاست. آرزوهای علکی مثلا طرف میگه دلار قیمت چیزش 7 تومنه، کجا آوردی آقا چجوریه؟ مثلا بگو روششو، بگو روشه. یه نه دیگه دلار 7 تومنه، مثلا دلار 14 تومن. خب شما اونو چجوری میگید این شبه علمه؟ نمیگید علمه که. باید یه روشی داشته باشه، اون روش محک بخوره، بیاد قاعده داشته باشه به همه این چیزا. چطور اونو قبول نمیکنیم؟ همین جوری است. مگه ما تو فقه هر کی هر چی میرسه ما قبول میکنه؟ خب معلوم قبول نمیکنه. ائمه قبول نکردن، اصلا گفتن که ما مخطئه یا مخطئه ایم. میدونید یعنی چی؟ یعنی اینکه فقیه میرسه به چیزی که غلط، و گفتن للمصیبه اجران و للمخطئه اجر واحد. بالاخره تمام زحمت تو روش بوده، زحمتش رو کشیده به نتیجه غلط رسیده. میشه پس ما مسببه نیستیم اصطلاحاً، ما نمیگیم به هر چی ما میرسیم درسته. تو فقهش اینجوریه، تو کلامش اینجوریه، تو در حقیقت بحثای تجربیش هم اینجوریه. این همه تجربه اشتباه کرده، بعد منتها روشش اگه درست بوده، تو روش درست تو ممکن طرف غلط میگه، چه اشکال نداره. تو اونجا هم غلط میگه، تو فقهش هم غلط میگه، تو کلامش هم غلط میگه، تو اگه روش جهت روشیش درست. لذا ببینید تو این دام علم یا دین نیفتید. هواشناسی هم دینیه، زمین شناسی هم دینیه، باستان شناسی هم دینیه، اقتصاد هم دینیه، علم انسان شناسی هم دینیه، علوم اجتماعی دینیه، فقه دینیه، همین دینیه، چون که ما غیر این چیز نداریم که، مگر بحث اعتباری باشه. اعتباریات یه بحث دیگه است، مثل راهنمای رانندگی، مثلا این تابلوهاج اعتباریه اصلا کلا، این اصلا دینی غیر دینی نداره، چون که حقیقت نداره، سر اعتباراتی که خود بشر گذاشته. اگر حقیقی باشه اون زمین شناسی که حقیقیه، اون یه جرف دینیه، داره میگه چی به اعتقاد ما، به اعتقاد قرآن، میگه فعل خدا این گونه است، اینو میگه. اون فقیه چی میگه؟ فقیه میگه قول خدا این گونه است، خدا اینو میگه، خدا اینو میکند. برو برای همین این یه نکته ایه که خیلی بحثه مهمه، اگه لازم بود یه موقع باز میکنم بیشتر از این، که اگر داره یوهی ولله ملک السماوات و الارض و الیه المصیر فلان اینا، علم تر ان الله یزجی سحابا، بعد یه بحث کاملا هواشناسیه، تو یه لایش که اصلا مربوط به عوالمه، که سحاب یه نقشی داره این وسط، و همه اینا رو خدا جز آیات الهی میدونه، حتی فلک رو، مصنوع بشر رو. شما میبینید فلک به عنوان مصنوع بشر میاد جز آیات الهیه، چون که فکر کنید تو مثلا کوه من ساختم، فلک تو ساختی، مثلا کوه من ساختم، فلک من ساختم، آب من ساختم، فرمولاش من درست کردم. خب یعنی اینجوری نیست که یه بخشیشو خدا درست کرد، یه بخشی مثلا ما درست کردیم الان. خب همه‌شو خدا درست کرد. مثلا این بس خلاصه از ریشه حرف اشتباهی در میاد. یه صلواتی هم هست مثلا میگه. خب از آنجایی که یکی از مهمترین چله ها که از دست نباید داد، واقعا دست نباید داد، چله سلوکیه در حقیقت، چله کلیمی هست و از دو سه روز دیگه هم شروع میشه دیگه، از اون جاییست که خیلی روش وای میستن بزرگان. اینجا یه نکته روشی باز داره عرض بکنم خدمتون، بحث مهمه. چله بدون شب اصلا ممکن نیست، یه نکته، یعنی بدون درک شب اصلا ممکن نیست، یعنی برای رسیدن رسید ممکن نیست. علامه طباطبایی دو تا آیه رو استفاده میکنن، این دو تا آیه عین همه، و اون اینه ان هذه تذکره فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا. این دو تا آیه، یکیش در سوره مبارکه مزمل، یکیش در سوره مبارکه دهره، دو تاش به نماز شب پیغمبر ارتباط داره. برید ببینید، یکیش بعد از نماز شب پیغمبر، سوره دهر یا انسان، یکیش قبل از نماز شب پیغمبر، اونی که سوره مزمله. علامه طباطبایی استفاده میکنن اینجا، استفاده دقیقی هم هست. تذکره یعنی همون مایه تذکر فلان، شبیه ویزا ماست تقریبا معنیشه، میدونی که به ویزا میگن تذکره. خب ببینید، یه موقع شما تو تهران دارید راه میرید، کسی ازتون ویزا نمیگیره، ولی یه موقع اگه گیت های به خصوصی میخواید رد بشید، باید ویزا نشون بدید، باید پاسپورت نشون بدید. خب علامه میگه فمن شاء اتخذ الى ربه سبیلا، اگه کسی میخواد راه باز بکنه به سمت خدا، شب، شب یعنی راه شبه. و اون موقع یک نکته وجود داره این مسئله که حالا اینو هم داشته باشید، استفادهش هم بکنید، حالش هم ببرید. و اون نکته اینه، منوی سراشپز در این زمینه، یعنی منوی پیغمبر در این زمینه شبه، به همین دلیل. ذیل این که اذا دعیتم فدخلو فاذا قعمتم فانتشرو، میگن هر کی بر پیغمبر وارد میشه، پیغمبر با چای بیسکویت رد نمیکرد، با غذا رد میکرده. اذا دعیتم فدخلو فاذا قعمتم، بلو طعام میداده، فانتشرو، یعنی از خونه پیغمبر با منوی سراشپز کسی میره بیرون. منوی سراشپز شبه، با درک شبه. اگر کسی در حقیقت ارتباط با رسول الله پیدا بکنه روزانه، مثلا با 100 تا صلوات حتی هدیه به رسول الله، که جایگاه ویژه‌ای داره پیغمبر، متاسفانه تو ما کاهلی کردیم نسبت به پیغمبر، اصلا میگیم خدا و اهل بیت، قرآن و اهل بیت، اصلا حواسم با این قرآن پیغمبر و اهل بیت پیغمبره، یعنی اون که داری میگه اهل بیت یعنی اهل بیت پیغمبر. مثلا ویژگی های منحصر به فرد داره پیغمبر، اینقدری که امیر المؤمنین با تمام عظمت میگه انا عبد من عبید محمد، من بنده ای از بندگانم. ما این جایگاه رو رها کردیم. اگر کسی ارتباط با پیغمبر پیدا بکند و خلاصه حواسش روزانه به پیغمبر باشه، با 100 تا صلوات، 500 تا صلوات، 1000 تا صلوات، هر چقدر پول بدی هاش میخوری، بالاخره هدیه به پیغمبر انجام بده، حتما پیغمبر او رو برای شب بیدار میکنه. حالا اگه بیدار نمیشی دیگه اون دیالا، یعنی بیدارت میکنه بعد میر میخوابی. ولی پیغمبر بیدار میکنه، این کار میکنه. حیات و ممات هم نداره پیغمبر، خودشون فرمودن که من حیات و ممات ندارم. اینو به عنوان یک در حقیقت لطیفه پیش خودتون داشته باشید که یه توسلی به پیغمبر خدا بکنید، پیغمبر حتما چی میکنه؟ به سرحالم بیدار میکنه. یعنی اینجوری نیست که مثلا خوالو سرحال بیدار. حالا بعضی ها واقعا دوست ندارن یا حالا، ولی بدون شب ممکن نیست. اینو بدونید. یه کار، پس یه کاری که بکنید اینه، شب پیغمبر. این یه کارم که نکنید جداله، جدال و مراع، مدت 40 روز جدال و مراع نکنید. یعنی یک به دو نکنید با همسرتون، با همسایتون، با شوهرتون، با زنتون، با این چیزا. حتی اگر با هاتون خواستن مراع بکنن و جدال بکنن، خیلی چیز نکنید، پا ندید به این فضا. حالا یه عذرخواهی، یه دلخواه غلط کردم و گذاشتم برای همین کار دیگه وقت رو. مثلا چرا اینجوری، چرا دیر اومدی مثلا؟ خب ببخشید، باید یه کاری بکنید به جدال نکشه. حالا مثلا من دیر اومدم، داشتم زیر ابرومو برمی‌داشتم، خود داشتم کار میکردم دیگه مثلا. نه، این مدل جواب ها مراعه. حالا مراع نکنه، عذر بخون، نشد. سعی بکنید کار به مراع و جدال نکشه، چون که دقیقا چلا رو این خراب میکنه. اون موقع اگر 40 روز کسی این کارها رو انجام بده، شب رو درک بکنه، و حالا بعضا تو این گروه مصابره و صبا رو اینو می نویسم، حالا چه کارهای ممکنه انجام بشود که خوبه. ولی قاعده اصلیش هم همینه. اینا اگه مراعات بفرمایید، انشالله در ثواب حاجیان هم اون 10 روز چیدم که همون بنده هم ناقض زیارتونم ظاهرن حج، اونجا دعاگوی عزیزان انشالله خواهیم بود. ولی میخوام بریم پیش خود پیغمبر دیگه. ولی این 40 روز رو خیلی جدی بگید. صلی الله علی سیدنا محمد و آله.